لدى الله علي خجيل. يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والضاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تغلك مثرى، أبرضوى أو غيرها، أم ذي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى. من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه بالأسى والجوى، وبرد خليله يا من على العرش السوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ساعت 8 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان در دیدار مقامات سازمان ملل حفظ رسمیت مذهب جعفری اجرای قانون احوال شخصی اهل تشیع، مشارکت در تصمیم‌گیری های سیاسی و برقراری امنیت را از مهمترین خواسته های این گروه از طالبان خواند. محمد اکبری رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در دیدار توماس پترسون سرپرست بخش سیاسی و مشاور ارشد نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و جولیان لینک عضو دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفت شیعیان 20% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و خواهان حفظ رسمیت مذهب جعفری، تطبیق قانون احوال شخصی خود، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و برقراری امنیت در کشور هستند. اکبری در این دیدار که در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل برگزار شد، افزود جنگ راه حل مشکلات افغانستان نیست و بهترین و مطلوبترین راه برای حفظ ثبات افغانستان و تأمین عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی تفاهم و مذاکره و رویه مسالمت آمیز است. پیش از این نیز شورای علمای شیعه افغانستان در دیدارهای مختلف با مقامات حکومت موقت طالبان بر نقش و جایگاه شیعیان این کشور در دولت این کشور تأکید کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به دیدارهای اخیر نماینده آمریکا با گروه‌ها و چهره‌های ضد این گروه هشدار داده است که تحریک مخالفان طالبان به نفع آمریکا نیست. سخنگوی طالبان با اشاره به سفرهای اخیر توماس ویس با ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان گفت اگر آمریکا می‌خواهد صلح و ثبات در افغانستان و منطقه دوام یابد، سفرهای توماس ویس مفید است به شرطی که او مخالفان طالبان در خارج از کشور را متقاعد کند که برگردند و از هر نوع مخالفت دست بردارند. مجاهد افزود اگر هدف توماس ویس تحریک مخالفان طالبان علیه این گروه و صلح و ثبات باشد، این کار به نفع آمریکا هم تمام نمی شود. او در این حال ابراز امیدواری کرده است که هدف سفرهای توماس ویس تقویت صلح و ثبات در افغانستان باشد. سخنگوی طالبان اضافه کرد نماینده ویژه آمریکا در تماس با وزارت خارجه امارات اسلامی گفته است که سفرهایش را در منطقه با هدف تداوم صلح و ثبات در افغانستان انجام می‌دهد. توماس ویس نماینده آمریکا در امور افغانستان در سفرهای اخیرش با ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان با رهبران سیاسی مخالف طالبان دیدار و گفتگو کرده است. او پیش از این گفته بود که رهبران مخالفان طالبان طرفدار حل مسالمت آمیز مسائل افغانستان هستند و به جنگ اولویت نمی‌دهند. هیئت دیپلماتیک هند در نخستین سفر خود به کابل در دوره حاکمیت دولت طالبان در افغانستان با سرپرست وزارت خارجه این دولت دیدار و در خصوص رابط دو جانبه گفتگو کرد. سفر هیئت هندی به کابل در حالی صورت گرفته است که چندی قبل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگو با یک رسانه هندی از آغاز دوباره رابط دیپلماتیک با هند در آینده نزدیک خبر داده بود. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، سفارت و کنسولگری های هند در این کشور تعطیل شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در دیدار جی پی سینگ رئیس هیئت دیپلماتیک اعزامی هند به افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان مسائل دیپلماتیک بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. توسعه همکاری‌های بازرگانی میان دو طرف و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از محورهای دیگر مذاکرات دو طرف عنوان شده است. قرار است دیپلمات‌های هندی با مسئولان مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی درگیر در توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز دیدار و گفتگو کند. بازدید از طرح‌های بازسازی هند در افغانستان نیز بخش دیگری از برنامه‌های دیپلمات‌های هندی در سفر به افغانستان اعلام شده است. جانشین فرمانده نیروی دریایی اردو ایران مقابله با دزدی دریایی را یکی از ماموریت‌های این نیرو در پهنه آب‌های آزاد و بین‌المللی عنوان کرد. نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران یک نیروی تعیین کننده در عرصه‌های مختلف است و با مجهز شدن به انواع شناورهای بومی جدید، اهم از شناورهای سطحی و زیرسطحی و قدرت دریایی بزرگی در حوزه خلیج فارس و شمال اقیانوس هند تبدیل شده است. همکنون ناوگروه 81 نیروی دریایی اردو ایران در قالب ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند با اهداف بشردوستانه در حال انجام ماموریت است. با گزارش ایرنا، امیر دریادار حمزه علی کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که مقابله با دزدی دریایی یکی از ماموریت‌های این نیرو در پهنه آب‌های آزاد و بین‌المللی است گفت، با حضور نیروی دریایی اردوی ایران امروز پدیده دزدی دریایی در شمال اقیانوس هند به ندرت اتفاق می‌افتد. دریادار کاویانی با اشاره به اهمیت توسعه قدرت دریایی اظهار داشت، نیروی دریایی اردو ایران همواره در راستای تأمین امنیت خطوط مواصلاتی جمهوری اسلامی و دفاع از منابع و منافع کشور در عرصه دریاها با اقتدار گام برداشته است و هر دشمنی که بخواهد در این حوزه تعرضی داشته باشد با اقدامی قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد. هیئت علمای بیروت در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بر وفاداری به عهد خود برای یاری مستضعفان تاکید کردند. 14 خرداد 1401 هجری شمسی، 4 جون 2022 میلادی سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 33 سال پیش در چنین روزی روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. با گزارش العهد، هیئت علمای بیروت روز پنجشنبه به مناسبت 33 سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است، پیروزی انقلاب در این پیروزی تمام مستضعفان و مشتاقان آزادی از هیمنه دولت مستکبر آمریکا به عنوان شیطان بزرگ بود، دولتی که در پشت پرده تمام فتنه ها، جنگ ها و قتل ها و بدبختی های بشری است و حمایتش از رژیم غاصب صهیونیستی و مقدسات آن برای این ادعا کافی است. هیئت علمای بیروت در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که فلسطین در فکر، قلب و ذهن امام بود و اولین سفارتی که پس از انقلاب در ایران و در مکان سفارت رژیم اسرائیل افتتاح شد، سفارت فلسطین بود. روز جهانی قدس نیز برای یاری فلسطین تعیین شد تا فلسطین مسئله زنده در وجدان امت اسلامی و ملت‌های آن باقی بماند. هیئت علمای بیروت ضمن تاکید بر تجدید بیعت با امام راحل و ادامه راه ایشان با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تجدید عهد کرد و از خداوند خواست که انقلاب اسلامی ایران را حفظ کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارین از طریق دو شماره پیامگیر میتونین با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/دری هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در این نشانی هم در زمان پخش برنامه با برنامه مورد نظر خودتون همراهی داشته باشین، هم با آرشیو برنامه ها دسترسی دارین. و ما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه میادگاه عاشقان همراه شوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
الله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند و علاقمندان برنامه میعادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه های گذشته به اهمیت مسجد اشاره کردیم و گفتیم که مسجد از آغاز پیدایش علاوه بر محل عبادت، جایگاه و مرکز سازماندهی و برنامه ریزی امور مسلمانان نیز بود. پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله و سلامه علیه بسیار از ابلاغها، دستورات الهی و مشورتهای اجتماعی، نحوه اداره حکومت و سیاستهای جنگی، بسترسازی فرهنگی، احکام و اعمال عبادی را در مسجد انجام می دادند. در واقع مسجد در صدر اسلام به عنوان کانون فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و آموزشی محسوب می شد. امروزه نیز علی‌رغم همه تغییراتی که در کاربرد مسجد صورت گرفته، مساجد در سراسر دنیا پایگاه معنوی برای نشان دادن چهره واقعی اسلام محسوب می شود. مسجد نردبان بلند برای دستیابی به معنویت دینی و برآوردن نیازهای روحانی انسان است. مسجد به سبب ویژگی‌هایی که دارد در واقع تجلیگاه حق و اسماء و صفات الهی و جایگاه تربیت معنوی و الهی انسان به شمار می‌رود و بیشتر مکان مقدس برای انجام اعمال و انگیزه های عمیق‌تر معنوی و ارتباط عاطفی با خداست. در این مکان معنوی است که فرهنگ اصیل دینی تبیین و تبلیغ شده، راه تربیت و رشد و کمال انسانی هموار می‌گردد و بازسازی و اصلاح فرهنگی و معنوی فردی و اجتماعی آغاز می‌گردد. البته در سالهای اخیر به علت رشد بی سابقه اسلام در کشورهای اروپایی و افزایش مساجد، دشمنی علیه آن نیز زیاد گشته است، تا جایی که برخی در اروپا مخالف ساخت مسجد هستند، در حالی که اصل تحمل عقاید مخالف و احترام به تفاوت‌ها حکم می‌کند که مساجد فعالیت داشته باشند و علاوه بر محل مقدس برای بجا آوردن مناسک و شعائر دینی، مکان برای تبادل فرهنگ و گفتگوی ادیان نیز باشد. غیر مسلمانان می توانند بدور از تبلیغات ضد اسلامی با حضور در مساجد از نزدیک با مسلمانان و عبادتشان آشنا شوند و درباره عقایدشان با آنها گفتگو کنند. دوستان شنونده، در ادامه برنامه شما را با مسجد بزرگ پاریس در کشور فرانسه آشنا می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مسجد بزرگ پاریس اولین و مهمترین مسجد کشور فرانسه و سومین مسجد بزرگ اروپا محسوب می شود. این مسجد بزرگ به افتخار مسلمانانه که در جنگ جهانی اول در دفاع از مردم فرانسه جانشان را از دست دادند ساخته شد. در سال 1895 میلادی برای اولین بار پیشنهاد ساخت مسجد در شهر پاریس در کمیسیون مستعمرات فرانسوی آفریقا مطرح شد، اما به علت کمبود منابع مالی اجرایی نشد. پس از جنگ جهانی اول یک مسلمان مراکشی به نام سید کدور بن قبریت که ریاست انجمن اوقاف اماکن مقدس را به عهده داشت، ساخت یک مسجد در پاریس را به دولت فرانسه پیشنهاد کرد. دولت فرانسه نیز مایل بود تا به طریق مسلمانان را که در برابر هجوم آلمان‌ها در کنار نیروهای فرانسه جنگیده بودند، راضی و از آنان قدردانی کند. بنابراین در سال 1922 میلادی با تصویب مجلس فرانسه مبلغ 500 هزار فرانک به این امر اختصاص یافت. انجمن شهر پاریس نیز زمین بزرگ و ممتاز را به مساحت 7500 متر در کنار باغ گیاهشناسی این شهر برای ساخت مسجد اختصاص دادند. البته علاوه بر کمک دولت فرانسه و خود مسلمانان منطقه، کشورهایی چون الجزایر، تونس و مراکش نیز مبالغ را برای ساخت این مسجد اهدا کردند. بدین ترتیب مسجد بزرگ پاریس در 15 جون سال 1926 توسط گاستون دومرک رئیس جمهوری وقت فرانسه افتتاح گردید و اولین نماز جماعت در همان تاریخ در این مسجد اقامه شد. احمد العلوی امامت نخستین نماز جماعت را در این مسجد به عهده داشت. مدیریت مسجد پاریس تا سال 1957 میلادی به عهده فرانسوی ها بود. در این سال شخص به نام حمزه ابوبکر که اصالت الجزایری داشت به مدیریت آن منصوب شد. او پس از بازنشستگی خود مدیریت مسجد را به دولت الجزایر واگذار کرد. فرانسوی ها این امر را نشانه دخالت یک کشور خارجی تلقی کردند و اعتراضات زیاد صورت گرفت تا اینکه در سال 1992 میلادی باز هم فرد فرانسوی برای این مقام تعیین گردید. مسجد بزرگ پاریس یک مؤسسه اسلامی نیز است که دیگر مساجد پاریس را اداره می کند. این مسجد دروس را برای معرفی اسلام آموزش می دهد و مرکز غزالی وابسته به این مرکز اسلامی نیز شریعت اسلامی را آموزش می دهد. به طوری که اکثر ائمه جماعت مساجد فرانسه در این مرکز درس خوانده و از آن فارغ التحصیل می شود. مسجد بزرگ پاریس در امور بسیار فعالیت دارد: ازدواج و طلاق، جلسات مشاوره، سازماندهی و اقامه نمازها و سفر حج، نظارت بر ذبح اسلامی، انجام مراسم خاکسپاری مسلمانان، کمک به محرومان و خانواده های بی سرپرست و خیلی از موارد دیگر که همگی از جمله فعالیت های این مسجد محسوب می شود. همچنین این مرکز بزرگ اسلامی با برگزاری اجلاس طرح مباحث ادیان توحیدی، خدمت کتابخانه‌ای و تشکیل جلسات آموزشی تفسیر قرآن کریم، حدیث و فقه و تاریخ تمدن اسلام سعی در معرفی هرچه بیشتر آیین مقدس اسلام را دارد. مسجد بزرگ پاریس مرکز فرهنگ سیاسی نیز محسوب می شود. مسجد بزرگ پاریس علاوه بر اینکه با دولت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی کشورهای مسلمان و غیر مسلمان ارتباط دارد، درهایش را بر روی شهروندان فرانسوی و غیر فرانسوی کاملا گشوده است. مسجد پاریس مانند بسیاری از مساجد اروپا همزمان با سالگرد حمله عوامل منسوب به القاعده به سوپرمارکت در شهر پاریس در ابتکار موسوم به یک فنجان چای برادرانه درهای خود را بر روی غیر مسلمانان گشود و آنان را برای گفتگو درباره اسلام و آشنایی بیشتر با این دین الهی دعوت کرد. مسجد بزرگ پاریس یکی از بناهای دینی بزرگ فرانسه است که معماری آن به سبک مدجن است. معماری مدجنی از قرن 12 تا 15 میلادی که آغاز دوران رنسانس اروپا بود در اسپانیا و پرتغال به دست معماران مسلمان رواج داشت. بنای اصلی مسجد شامل شبستان بزرگ، دو حیاط و مناره در ضلع مقابل قبله است. شبستان دارای ستونهای مرمر متعدد است که در برخ قسمتها دو یا سه ستون با یک سرستون نگهداری می شود. این ستونها با قوسهای نعلسپی به یک دیگر متصل شدند. معماری و تزئینات شبستان از نظر نقوش، تزئینی هندسی، تعدد گنبدها، هشت گوشهای درون گنبدها، مقرنسکاری، موزاییک‌های آبی همراه با ستاره‌های طلایی درخشان که سطح داخلی را پوشانده‌اند بسیار جالب و قابل توجه است. این مسجد حیات بزرگی دارد که در اوقات خاص که تعداد نمازگزاران زیاد می‌شوند، عده‌ای در آن به نماز می‌ایستند. تزئینات دیوارهای حیات مشتمل بر گچبوری‌ها و کاشی‌کاری‌های بسیار ظریف به شکل ستاره و گل است که در هر متر مربع آن حدود 7000 قطعه تراش خورده به کار رفته است. این حیات با دری به حیات مشجری که نمونه از باغ‌های اسپانیایی مغربی است راه می‌یابد. این در و سایبان آن از چوب نفیس و چارچوب آن از سنگ حجاری شده است که آیات از قرآن کریم به خط کوفی روی آن حق گردیده است. مسجد پاریس علاوه بر شبستان دارای مدرسه، کتابخانه، سالن کنفرانس، رستوران، چایخانه و فروشگاه است و به استثنای سالن‌های موعظه امامان، قرائت‌خانه قرآن و نمازخانه برای بازدید گردشگران در تمام سال باز و استفاده از چایخانه و رستوران سنتی با غذاهای کشورهای الجزایر، تونس و مراکش برای عموم آزاد است. در اینجا گفتن یک نکته خالی از لطف نیست که فرانسه از آن دسته از کشورهای اروپایی است که دولت این کشور فشار و محدودیت‌های زیاد علیه مسلمانان وارد کرده و همواره یکی از پایگاه‌های اسلام ستیزی و اسلام حراسی در غرب بوده است. موارد مانند قانون منع حجاب در دانشگاه‌های این کشور و کشیدن تصاویر موهن پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه در بسیاری از مجلات و روزنامه‌های فرانسوی از جمله اقدامات ضد اسلامی در این کشور 65 میلیون نفری است. اما با این حال تعداد مساجد آن از تعداد کلیساها بیشتر است. یکی از این مساجد مسجد صحابت در منطقه کرتل پاریس است. نیویورک تایمز در گزارش از این مسجد می نویسد ساختمان فراخ و باشکوه در قلب پاریس قرار دارد به نام مسجد اسلام گرویدگان که سالانه حدود 150 فرانسوی در این مسجد به اسلام می گرایند. این مسجد باشکوه صحابه نام داشته و در منطقه کرتل پاریس قرار دارد. روز و روزگار بر وفق مرادتان. تشکر از اینکه با ما همراه هستید و همراه بودید و همراه خواهید بود. تا برنامه دیگر یک و یکتان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. روز جمعه تان بخیر و خوشی باشه انشالله. این هفته هم خدمت شما رسیدیم با برنامه انیس تنهایی و میخواییم کتابی دیگر را خدمتتان معرفی بکنیم. کتابی که امروز معرفی میکنیم نامش هست موقعیت ننه. با ما همراه باشید. یکی از چیزهایی که دفاع مقدس را از جنگهای دیگر کشورها متمایز میکند لحظاتی است که هیچ شباهتی با روحیه خشن جنگ ندارد. بیشک شنیدن سبک زندگی و تجربه زیستی رزمندگان برای نسلی که روزهای دفاع مقدس را دیده و طعم تلخ جنگ را چشیدند و حتی نسلی که جنگ را تجربه نکرده است جذاب و شنیدنی است. موقعیت ننه کتابی است از رمضان علی کاووسی. رمضان علی کاووسی از جانبازان قطع نخایی دفاع مقدس این خاطرات را در این کتاب گردآوری کرده است. بیشتر این خاطرات از نیروهای رزمنده اصفهانی است و با لهجه اصفهانی روایت شده است. رمضان علی کاووسی جانباز قطع نخا و نویسنده فعال در حوزه دفاع مقدس است. او آثاری همچون تیغ‌های گل رز، پرواز با بال شکسته، کوفیشه، راز نهان، سهم من از عاشقی و بامداد روز 16 را در کارنامه خود دارم. او در اثر جدید خود به نام موقعیت ننه خاطرات رزمندگان اصفهانی را از زاویه دیگری روایت کرده است. نویسنده این کتاب از نحوه گردآوری خاطرات موجود در کتاب گفته: من چون خودم جانباز قطع نخا از ناحیه گردن هستم، با موتور یا با ماشین به این طرف آن طرف می رفتم. یک رکوردر همراه هم بود و زمانهایی که به بنیاد شهید یا سپاه در اصفهان می رفتم، هنگامی که رزمنده‌ای به آنجا می آمد، با او می گفتم که من می خواهم یک کتاب بنویسم. با من همکاری می کنید و یکی دو خاطره طنز برای من می گویید. در نهایت من 72 خاطره از این دوستان جمع‌آوری کردم. شاید خیلی از مردم فکر می کنند ما رزمنده ها وقتی که در جبهه بودیم در آنجا فقط دعا می خواندیم، قرآن می خواندیم. اینها بود، ولی شوخ طبعی و گفتن و خندیدن و سر به سر هم گذاشتن در واقع جزی از زندگی ما رزمنده ها بود و اگر این طور نبود نمی توانستیم در برابر آتش دشمن مقاومت کنیم. ما مجبور بودیم به هر صورت که شده به هم دیگر روحیه بدهیم و همین مکالمات مثلا یکی دو دقیقه بچه ها باعث می شد که روحیه پیدا کنند. دوستان عزیز، انتشارات مرز و بوم که تا کنون در حوزه های مختلف اجتماعی و همچنین ترجمه دست به تولید و انتشار کتاب هایی در حوزه دفاع مقدس زده است، برای اولین بار کتاب موقعیت ننه که یک کتاب با درون مایه طنز هست را منتشر کرده است. کتاب های زیادی در قالب طنز آن هم در حوزه دفاع مقدس منتشر شده، ولی کتاب موقعیت ننه ویژگی های خاصی داره که از آن جمله واقعی بودن اتفاقات، بیان ساده روایت ها و بعضن با لهجه شیرین اصفهانی و از همه مهمتر تجربه اول نویسنده شوخ طبع آن است. از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب موقعیت ننه را با صدای امیر زنده دلان بشنوید.
در سکوت کامل شب پشت تیربار نشسته بودم که یه دفعه تله های انفجاری جلوی خاکریز روشن شد. بچه ها با فریاد الله اکبر به سمت خاکریز حمله کردند. انگشتم رو روی ماشه گذاشتم و تق 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 شروع به شلیک هوایی کردم. هنوز مشغول تیراندازی بودم که بسیجیان سلحشور محاصرم کردند. حالا نزن کی بزن. نتونستم فرار کنم. خیلی کتک خوردم. شروع کردم داد زدم: محمد، محمد به دادم برس. هیچ فریاد رسی نبود. حین کتک خوردن چنان از ناحیه پا احساس درد و سوزش کردم که طاقتم تاق شد و فریادم به آسمون رفت. چنان نعره کشیدم که بچه ها ترسیدن بلایی سرم اومده باشه. رهام کردن. فردای اون شب دوره هم نشسته بودیم. صحبت از نامردی دیشب بچه بسیجیا شد. محمد سنجری با یه حالت حق به جانبی به یکی از بچه ها به نام رضا گفت:
رضا جون، دیشب به دادت رسیدم، وگرنه امروز نای راه رفتن نداشتی.
از محمد پرسیدم: مگه وقتی صدات کردم تو اومدی؟
از چی؟ فکر کردی کی نجاتت داد؟
خب از چی گاه کردی که بچه ها دست از سرم برداشتن؟
من دیدم بسی زیادورت کردن، تو هم داری داد میزنی. هرچی تیر هوایی زدم که بچه ها پراکنده بشن، کسی گوشش به دکار نبود. نشستم از بین پاهای اونا، دستم رو بردم جلو و یه نیشگون محکم به یکیشون گرفتم. فریاد اون که به هوا رفت، بقیه پراکنده شدن.
سال 1362 اسیر شدم. منو به اردوگاه انبر بردن. گاهی برای اینکه سرگرم باشیم، شبها مخفیانه داخل آسایشگاه خودمون تئاتر بازی میکردیم. یه شب حین اجرای تئاتر، یکی از سربازهای عراقی از پشت پنجره ما رو دید. تا اومد قفل در رو باز کنه، به یکی از بچه‌ها به نام رضا گفتم برای اینکه ذهن عراقی رو بپیچونیم، تو خودتو بزن به دل درد. بلافاصله صحنه نمایش رو به هم زدیم. سرباز عراقی وارد آسایشگاه شد. با توپ و تشر شروع کرد داد و بیداد رو انداختن. بالاخره فهمیدیم که میگه اجتماع بیشتر از 5 نفر تو آسایشگاه ممنوع. و چرا شما یه جا جمع شدید؟ رضا شروع کرد به خودش پیچیدن و گفت
وای دلم.
سرباز عراقی به ما اشاره کرد که
آه مشکلش چی؟
بلد نبودیم به عربی بگیم دلش درد میکنه. گفتیم فی قلوب هم مرزون. زد زیر خنده و گفت
فزادهم الله مرزا.
دوستان عزیز، شما شنونده قسمت‌هایی از کتاب موقعیت ننه بودید که نویسنده این کتاب گفتیم آقای رمضان علی کاووسی بود و انتشارات مرزوبوم هم این کتاب را منتشر کرده است. اگر دوست داشته باشید میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید و فایل صوتی کامل این کتاب را در اونجا بشنوید. با ما با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه باشید. کیمیای کتاب. دوستان و شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. شاید همونطور که قرائت و لفظ قرآن باعث به وجود آمدن علوم بلاغی شد و به نوعی روش های زیبا شناختی کلام را به وجود آورد، نگارش قرآن هم پایه به وجود آمدن هنرهای تزئینی و اهمیت فوق‌العاده هنر خوشنویسی در میان مسلمانان شد. از همان قرون اولیه اسلام تا به حال در اکثر سرزمین‌های اسلامی به ویژه در ایران، هنرهای مانند تذهیب، تجلید، نگارگری و قاب‌بندی و حاشیه‌سازی و در رأس همه اینها هنر خطاطی به طرز شگفت‌آوری گسترش پیدا کرده است. مرحوم سید محمد باقر نجفی شوشتری یکی از کسانی بود که با آگاهی از این پیشینه بی همتا و ارزش بی‌نظیر کتابت قرآن، طی 25 سال پژوهش و گردآوری و تنظیم مجموعی عالی از انواع این هنرها و کتابت قرآن از قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجری پرداخت. حاصل این تلاش اکنون در کتابی ارزشمند به نام مصحف ایران چاپ و منتشر شده است. مصحف ایران مجموعه بدی از 180 نسخه خطی قرآن مجید است که طی 1000 سال توسط هنرمندان و خطاطان ایرانی کتابت شده است. از لحاظ ترتیب آیات این مجموعه یک قرآن کامل است. در تدوین این مجموعه تلاش شده تا سبک‌های مختلف هنری در زمینه‌های تذهیب، خط، جلد و سیر تحولات و تغییرات آن نمایش داده شود. همچنین سعی شده تا نمونه هایی از کتابت قرآن در میان صفحاتی نشان داده شود که غالب آنها با گلها، پرندگان و نقش های هندسی زرین تزئین شده است. به همین دلیل می توان این مجموعه را به عنوان نمایشی جامع از هنر صفحه پردازی مسلمانان به علاقه مندان شناخت آثار هنری مسلمانان معرفی کرد. در آغاز هر نسخه خطی انتخاب شده، شرحی کوتاه به دو زبان فارسی و عربی، ویژگی‌های تاریخی، نام سوره و شماره آیات مکتوب را بیان می‌کند. سپس چند نمونه از سرلوح‌ها، صفحات تذهیب شده و حتی جلد معرفی می‌شود تا پژوهندگان ضمن آنکه بتوانند به ترتیب سوره‌ها و آیات قرآن را بخوانند، همزمان از لحاظ تاریخی و هنری با هر یک از نسخه‌های خطی آشنا شوند. درباره رسم الخط، املا، اعراب و علائم ضبط هم باید گفت با توجه به اینکه تمامی نشانه‌های مشخص کننده کلمات مانند نقطه‌گذاری، اعراب و علائم ضبط
پس از قرآن اول هجری ابدا شده است، در این مجموعه در سیر تاریخی تحول ضبط کلمات و تحولات خط همه نشانه های آیات حفظ شده است. به منظور شناخت تفصیلی نسخه های خطی قرآن بر اساس ترتیب سوره ها با آیات که با سیر تاریخی هزار ساله هماهنگ شده، شرح‌های لازم تنظیم و ویژگی‌های هر یک به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز محققان زمینه مصحف ایران شده است. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید تشکر. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردن به شما دوستان عزیز.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. با ما همراه باشید در ادامه برنامه و بشنوید صحبت‌های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک‌های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یک دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته در مورد این صحبت می‌کردیم که چه چیزی باعث عمق توجه مخاطب میشه و پاسخ ما سطح کشمکش بود. و اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته در مورد سطح کشمکش و اینکه کشمکش از کجا به وجود میاد صحبت کردیم و گفتیم جایی بین میل و مانع. و اگر باز هم خاطرتون باشه، میل و مانع هم از جایی به اسم نیاز شکل می گرفت، این که ما موجودی هستیم سراسر نیاز. می خواهیم در این جلسه در مورد سطوح نیازهای بشری صحبت کنیم. اولین نیاز بشری نیازهای فیزیولوژیک هستند، مثل نیاز به غذا، آب، اکسیژن، نیازهایی که یک موجود زنده برای زنده موندن به اونها نیاز داره، حداقل نیازهایی که برای یک موجود زنده تعریف شده هست. و بدون نیازها اون موجود قادر به زندگی نخواهد بود. ما بدون غذا، بدون آب، بدون اکسیژن نمیتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. دومین نیازها نیازهای امنیتی هستند. وقتی نیازهای فیزیولوژیک ما تا حدی برآورده شدن، نیازهای امنیتی خودشون رو نشون میدن، مثل نیاز به نظم، نیاز به قانون، نیاز به دوری از هرج و مرج، نیاز به دوری از ترس. سومین نیازها نیازهای محبت و تعلق پذیری هستند. یعنی وقتی ما غذا، آب، اکسیژن کافی داشته باشیم، قانون و نظم و دوری از هرج و مرج هم در زندگی ما باشه، اون وقتی که ما نیاز داریم به تعلق داشتن به خانواده، دوست داریم در شهر زندگی کنیم، نیاز داریم دوستانی داشته باشیم که با اونها رفت آمد کنیم، نیاز به محبت کردن داریم، نیاز به محبت دیدن داریم، نیازهایی که برآوردنشون باعث ادامه نسل بشر میشه. نیازهای بعدی ما نیازهای احترام هستن. وقتی نیازهای محبت و تعلق پذیری تا حدی برآورده شد، اون وقته که کمبود این نیاز در انسان احساس میشه، که خودش بر دو نوعه، اولی بر وجهه، یعنی ارزشی که دیگران برای ما قائل هستن، و دومی عزت نفس، یعنی ارزشی که ما خودمون برای خودمون قائل هستیم. این نیازها نیازهایی هستند که برآورده شدن این نیازها زیستن رو در این دنیا زیباتر میکنن، این دنیا رو برای ما به جای زیباتر تبدیل میکنن و ما از زندگی لذت میبریم وقتی این نیازهای ما هم برآورده بشن. خب دوستان عزیز، یک سری دیگه از نیازهای هرم مزلو مونده که من در جلسه آینده اونها رو خدمتتون عرض میکنم. تا جلسه بعدی همه شما دوستان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از طیبه سفری که درباره تکنیک‌های نوشتن برای ما صحبت می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه انیس تنهایی در بخش کتاب گویا با ما همراه باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیل می گرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
همه چیز رو برای فریدون گفتم. باید به دامون کمک میکردم، اما شاید ترس از این که من گم و گور شدم و ممکنه دامون رو لو بدم باعث بشه دامون زودتر به این نتیجه برسه که باید برای درمانش راه حلی پیدا کنه. تصمیمم این شد فریدون به دامون بگه منو به فرودگاه رسونده تا با این دروغ من بتونم دامون رو کنترل کنم. توی این شیوه فریدون تاثیرگذارترین مهره بود، اما دامون باش قطع رابطه کرد. کسی که فکر میکردم میتونه روی دامون تاثیر بذاره از گزینه‌ها حذف شد. به توصیه دکتر غفاری فریدون همه چیز رو به مامان دامون گفتش. اول خیلی بیتابی میکرد. حتی برای بردن دامون پیش یه روانشناس جبهه گرفت. اما رفته رفته باور کرد که دامون به درمان نیاز داره. ما باید کاری میکردیم که دامون کمتر بتونه تغییر شخصیت بده و نبود من توی خونه این امکان رو براش فراهم کرده بود. اون آزادانه و بدون ترس تغییر شخصیت میداد. فریدون با سینا حرف زد تا به دامون رو بزنه و خونه رو یه مدتی به طور رایگان ازش بگیره. میدونستم دامون قلب مهربونی داره و اگه سینا از مشکلات مالی حرف بزنه 100% قبول میکنه و اینطوری یه مشکل بزرگ از سر راه هم برداشته شد. اما دامون انباری رو تبدیل کرد به یه خلوتگاه کوچیک که اتفاقا کمتر هم داخلش دیده میشد. فریدون رو فرستادم با آقا رحیم حرف بزنه تا کمکمون کنه و از دوستش برامون دوربین تهیه کنه. داخل انباری هم یه دوربین کوچیک کار گذاشتیم. ناخواسته روابط فریدون و دامون خوب شد. برگ برنده من به بازی برگشت. اما دامون هر لحظه اوضاعش بدتر می شد. تصمیم گرفتیم با کمک فریدون بهش بفهمونیم که بهش شک کردیم. فریدون حرف انباری رو وسط کشید و دامون بهش شک کرد و با زیرکی تمام وسایلش رو آورد توی خونه. درست توی ساده ترین قسمت اتاقش گذاشت. جایی که هیچ کس باور نمی کرد. کسی یه همچین جای آشکاری چیزی مخفی کنه. درست مثل همسایه ما که گاف صندوقش توی انباری خونش بود و حاضر شده بود پول دوربین‌ها رو خودش تقبل کنه تا هم خیالش راحت باشه و هم مطمئن باشه کسی از دوربین‌ها با خبر نیست و برای دزدی از کار نندازدشون. از مامان دامون خواستم که از حضور من و مشکل دامون حتی به بهار و بهادر چیزی نگه. همزمان توی کمد و جاهایی که رفت آمد میکرد دوربین و میکروفون کار گذاشتیم. تمام این کارها به هیچ وجه ممکن نبود بجز با کمک همون مردی که اون روز دامون توی اتاقه که آقا رحیم دیده بود.
دوستان عزیز، فرصت برنامه این هفته هم در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدایی که خوب و تواناست، خدایی که ما را دوست داره. با اطفال ناز، با دخترای شیرین زبان، با اطفال قند و مهربان میگیم سلام. روز همه شما بخیر و خوبی، روز همه شما بخیر و خوشی، انشالله که دلتان شاد و لبتان پرخنده باشن. باز هم یک روز دیگه از راه رسید و باز هم من به همراه شما هستم در برنامه شاپرک. اطفال ناز و شیرین زبان، چی گپا؟ چی خبرهای جدید دارین؟ الهی که هر جایی هستین دلکایتان شاد باشه و فکرتان هم آرام آرام. دوستای قندم، یک سوال از شما دارم. تا به حال دلتان خواسته که بجای یکی دیگه باشین؟ چرا این سوال پرسان کدام؟ به این خاطر که امروز صبحی یک پیامک به دستم رسید از طرف یک دختر ناز به نام ریحانه جان. ریحانه عزیز نوشته که دلش میخواد گوشای کلان داشته باشه تا همه چیزا به خوبی بفهمم. نوشته اگه گوشایم کلان باشه، وقت میتونم هر چیزی را به خوبی بشنوم. میتونم گپای خوارم که در او خانه هست بشنوم. شما چی فکر میکنین؟ نظرتون چی است ها؟ بله، این آرزوی ریحانه جان یک زرگک عجیب است. اطفال در زمان کودکی آرزوهای عجیب و غریب دارن. مثلا خوش دارن که بتونن بدون بال پرواز کنن. یا ای که مثلا خوش دارن که هر لحظه رنگ چشمایشان تغییر کنه. راستی شما چی فکر میکنین؟ ای آرزوها به نظرتون درست است؟ شما هم از ای آرزوها دارین؟ به نظرم خوب است که ما آرزو داشته باشیم، آرزوهای قشنگ و رنگ و رنگ. اما خب هر آرزوی درست نیست. نکنم مثل پشک قصه ما شوینا؟ بله درست فهمیدین، ما امروز قصه هم داریم. خب اگر میخواین که از ماجرای پشک و آرزوهش با خبر شوین، قصه امروز ما رو با دقت گوش کنین. یکی بود یکی نبود. دور از یک ده زیبا، نزدیکا یک جنگل سرسبز که پر بود از گنجشکک‌های مقبول و خوش صدا و زیبا، یک پشک زرد رنگ هم خانه داشت. او پشک بسیار مهربان بود، اما هیچ دوستی نداشت. از صبح که از خواب بیدار می‌شد تا شب به دنبال حیوانات می‌رفت و کوشش می‌کرد که با اونا دوست شود، اما هیچ فایده‌ای نداشت. یک روز که با درخت‌های زیبا نگاه می‌کرد، چند تا گنجشک دید که در حال پرواز بودن. با خودش فکری کرد و گفت:
وای چه گنجشک‌های مقبولی، کاش که بشد و با اونا دوست شوم. بعد می‌تونستم هر روز همراهشون پرواز کنم، شادی و خوشحالی کنم، هر طرف برم با اونا گپ بزنم. آی آی گنجشک، گنجشک خوش صدا، بیا پایین‌تر، می‌خوام با اونا گپ بزنم. بله با خودت کار دارم، میشه که همراه من رفیق شوی؟ همراه هم بریم بازی و ساتیری کنیم، همراه هم به داخل جنگل بریم. ها نمیشم. چرا نمیشم؟
یک پیشک هستیم، اما من یک پرنده هستم. من بال دارم، میتونم پرواز کنم، اما تو که نمیتونی. از فکرشم بیرون بیا که من و خودت همراه هم رفیق شویم.
میگم کجاش؟ یعنی هیچ